میشه و نهایتا میاد در مراجع تصمیم گیری مثل شورای عالی ترافیک. ولی این که مثلا طرح ترافیک تهران تغییر کرد مصوبه شورای ترافیک تهران بود،
ربطی به شورای عالی ترافیک
نه نداشت، بر اساس اون تفویضی بود که صورت گرفت
و شورای عالی ترافیک ورود نکرد به ماجرا،
نه ورودی به ماجرا پیدا نکرده بود، چون باز اون هم محل قانونی داشت. به استناد ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمای رانندگی، شورای ترافیک تهران می تواند در خصوص ایجاد ممنوعیت ها یا محدودیت هایی که در شهر تهران اتفاق می خواد بیفته تصمیم گیری کنه، و لذا این موضوع در اون شورا صحبت شد، بررسی شد و در اونجا مصوب شد و بعد مصوبه اون رفت برای شورای شهر که عوارض مربوط به اون رو تعیین تکلیف کنه. لذا کارها همه حیطه‌ی وظایف هر کدوم از این شوراها مشخصه، ولی طرح جامعه حمل و نقل شهر تهران، طرح جامعه ریلی شهر تهران، همه اینا چون مباحث کلان داره و نیاز به سیاست‌گذاری کلان داره، اینها همه میاد اول در شهرداری کار مطالعاتیش انجام میشه، بعد میره در استانداری. ما شورای هماهنگی ترافیک استان داریم به ریاست استاندار و معاون عمرانی.
مثلا در همین ماجرای محدوده طرح ترافیک تهران و آلودگی محدوده آلودگی هوای تهران، شورای ترافیک استانداری تهران ورود کرد و یک سری تغییرها رو داد تا از عمق فاجعه این طرح محدوده آلودگی هوا کم بشه.
بله، البته بازم دارم تاکید میکنم، ببینید شورای ترافیک تهران به استناد قانون مستقل است، یعنی هم شورای ترافیک استان و هم شورای عالی عملا اگر واقعا اختلافات یا بحثا باشه که اونجا به اختلاف اساسی بخورن نتونن تصمیم گیری کنن، به مراجع بالاتر ارجاع داده میشه. ولی کن اینجور موضوعا به استناد مواد قانونی که خود قانونگذار اجازه داده در حیطه فعالیت در واقع شورای ترافیک تهران هست و موضوعات اونجا بحث میشه. لذا بس هر سطح از مشکلات ترافیک تهران در شوراهای مربوطه با حضور در واقع دستگاه‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار میگیره. و حالا این موضوعی هم که دوستان گفتن، این بحث به لحاظ در واقع کلان میاد در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار میگیره و بعد برای تخصیص اعتبار و بودجه سنواتی قاعدتا میره تو برنامه کاری شورای شهر و احتمالاً در برنامه‌های 5 ساله‌ای هم که شهرداری در اختیار شورا میذاره میتونه در واقع اینها تعیین تکلیف بشه و بودجه اعتبارات مربوطه رو بگیره.
خیلی
جدای از اون قضیه یه سری بحثا بودجه ملی هست که حالا این نوید رو دوستان هم تو این جلسه دادند. تو همین هفته در واقع لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در مجلس در حال بررسی است و به عبارتی خیلی از این مسائلی که الان تو بودجه دچار مشکل داریم الان محل‌های تأمینش داره معرفی میشه، تعیین تکلیف میشه.
پیشبینی بودجه 99 چگونه است آقای دکتر؟
ببینید قاعدتا این وقتی قانون انشالله زودتر تعیین تکلیف بشه با بازخوردش رو حتما باید در بودجه سال 99 ببینیم که به عبارتی به صورت مواد جداگانه با تخصیص مشخص. البته امید داریم که این زودتر در اونجا تعیین تکلیف بشه، مصوبهش گرفته بشه و بعد شورای نگهبان هم اظهار نظر بکنه و بعد در روزنامه رسمی منتشر بشه. این خودش این پروسه در واقع اگر بتوانند در سریع جمع جورش کنن انشالله بتونیم بازخوردش رو و انعکاسش رو حتما در بودجه سال 99 ببینیم که برای شهرداری های کشور بودجه های پایدار. ببینید بحث پایدار بودن این بودجه خیلی مهمه،
درست،
که به عبارتی درآمد هزینه در خود شهر باشه یا به عبارتی یک درآمد پایداری رو در درآمدهای ملی ببینن که بتونیم تخصیص بدیم. الان دوستانم گفتم مثلا در قانون سال 86 منابعی دیده شده بود ولی اتفاقاتی افتاد یا در واقع به نوعی حالا تخصیص ها به صورت مناسب اختصاص داده نشد و به اون اهداف نرسید. یه ایراد دیگه ای هم به اون قانون در اون زمان وارد بود که خیلی بلند پروازانه هم نوشته شده بود، یعنی به اقتضا و ظرفیت بدنه اجرایی کشور هم باید متناسب می بود که واقعا این نکته را هم باید در نظر بگیریم. ولی کن به حمدالله الان با توجه به تجربیاتی که از سنوات گذشته داریم، هم در اعتبارات ملی و هم در اعتبارات محلی که توسط شوراهای شهر به استناد درآمدهای شهرداری داره صورت میگیره، سعی کردیم این نواقص رو برطرف کنیم و انشالله شاهد نوسازی ناوگان باشیم، جبران کسری در واقع ناوگان باشیم و بازطراحی خطوطی که الان دچار مشکلات ظرفیتی هستن که بتوانیم انشالله ترافیکی روان و با آلودگی هوای کمتر داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پوریا محمدیان، دبیر محترم شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. اجازه بدید من همینجا با شما خداحافظی بکنم. جناب سرهنگ اسفندیار تباشیر، رئیس اداره معاونت عملیات پلیس راهور ناجا هم به ما ملحق شدند. جناب سرهنگ سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، مجموعه همکارانتون، تهیه کننده گرامی جناب دینوی و همچنین مهمان عزیز و شنوندگان گرامی، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ، ما بحثمون در حوزه در واقع رویکرد افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی هست در کشور و اینکه ظرفیت ها چیه و چه شرایطی باید ایجاد بشه. پلیس راهور در این حوزه چه دیدگاهی داره؟
آرزم به حضورتون، باقی تمرش یه معیاری که تو تمام دنیا هست، شهروندان برای انتخاب بین حمل نقل عمومی و حمل نقل شخصی چجوری انتخاب میکنن که از کدوم استفاده بکنن، معمولا نگاه میکنن ببینن که سرعت رسیدن به مقصد، هزینه رسیدن به مقصد، میزان قابلیت دسترسی به نوع حمل، راحتی سفر و ایمنی سفر رو در نظر میگیرن. خروجیشو میبینن اگر مثلا بین حمل نقل عمومی و حمل نقل شخصی از یه نمره بهتری کدومش برخورداره، اون حمل نقل استفاده میکنن برای رسیدن به مقصد و سفرشون. اخیراً با شرایطی که با وجود اومده، حالا بحث ما اگه نگاه بکنیم، آنچه که واقعیت هست هزینه سفر بالا رفته، یعنی سوخت که افزایش پیدا کرده قیمتش، هزینه سفر بالا رفته، مردم و شهروندان به سمت سوی حمل نقل عمومی در واقع سوق پیدا کردن که این جای خوشبختی داره، ولی خب هم میتونه از یه
شما آماری دارید از این افزایش خیر؟
حالا آنچه که خود حوزه های به قولی حمل نقل عمومی اعلام کردن، حوالیش 20% اعلام کردن
به شکل مستقل، پلیس راهور ناجا آمار مشخصی داره یا نه؟
نه، این که ما آمار خاصی بخواییم یعنی اعلام بکنیم نداریم. آنچه که هست دیگه آمارهایی هست که حوزه خود حمل نقل عمومی دارن اعلام میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب سرهنگ تباشیر.
خواهش میکنم.
ممنونم.
اجازه بفرما من خدمت رو عرض بکنم که آنچه که الان به عنوان تهدید ما میتونیم بهش نگاه کنیم تو بحث هم نقل عمومی، بحث اینی که ناوگان هم نقل عمومی ما ناوگان فرسودهیه و اگر این فرسودگی تداوم داشته باشه و این سیل عظیم جمعیتی که به سمت سوی استفاده از هم نقل عمومی اومدن، اینا بخوان به قولی برگردن دوباره تو بحث استفاده از هم نقل شخصی، با مشکل مواجه میشه. یه نکته ای که هست من عرض بکنم اینه که به نظرم هم شهروندان و هم در واقع متصدیان هم نقل عمومی یه جورایی با هم دیگه هماهنگ نیستن. با این همه پیشرفت تکنولوژی که ما داریم، برنامه ریزی برای سفر، وقتی که مثلا یه ترمینال ما حالا در اون شهر یا بنوشا فرق نداره میبینه تعداد مسافر مراجع کننده بهش زیاد شده، میاد اتوبوس رو افزایش بده میکنه، در صورتی که اینو میتونه از قبل برنامه ریزی کنه. همه ماها برنامه سفرهای روزانمون میدونیم، هفتگیمون میدونیم، سالیانمون میدونیم، ماهیانمون میدونیم، و اگر به سمت سوی بریم که یه برنامه ریزی پایداری برای حمل نقل عمومی داشته باشیم، به چه شکل استفاده از همین در واقع درخواست نامه ها یا اپلیکیشن هایی که طراحی میشه توی استارتاپ ها، بیان تمام شهروندان سفراشون رو اینجا هم به لحظه و هم به ماه و روز سال ثبت بکنن.
چه دلیلی داره آقای تباشیر؟ میگم چه دلیلی داره بخوان چنین کاری بکنن.
خب الان چرا که ایستگاه های اتوبوس ما یا حالا در اون شهر بونش هر دو میخوایم بگیم این همه تراکم جمعیت داریم، از اون وقت به بعد میخوان مثلا اتوبوس اضافه بکنن؟
خب نه الان بحث اصلا اضافه کردن اتوبوس نداریم آقای تباشیر، ما الان بحثمون اینه که بودجه نیست، یک سری دستگاه فرسوده داریم، نیاز به جایگزینی اونها داریم و در نهایت این که ما به این سمت بریم که موازی کاری ها رو حذف بکنیم و بتونیم در واقع محدوده پوشش ارائه خدماتمون رو افزایش بدیم با همین امکانات موجود. ما قرار نیست که بگیم اتوبوس مثلا توی تهران افزایش پیدا بکنه.
نه عرض من بر این نیست، عرض من بر اینه وقتی که توی یه ایستگاه تعداد مسافرمون زیاد میشه، یه ایستگاهمون خالیه، از اون ایستگاه خالیه میفرستن یه ایستگاه رو پوشش بده. عرض من بر اینه، اینو از قبل ما باید بدونیم مراجعه کننده به این ایستگاهمون چه تعداد نفره.
خب حالا همه این شما اینقدر آدمای منظمی نیستن که بدونن چه ساعتی میخوان فلانجا حضور داشته باشن چه ساعتی اونجا نباشن. میدونید این اصلا نه شدنیه که بگیم مردم سفرهاشون رو ثبت بکنن و نه در واقع صورت خوشی داره و نه اینکه احترام به اونهاست. در واقع ما داریم حقوق شهروندی اونها رو هم نقض میکنیم از این بابت که بگیم آقا سفرت رو ثبت کن.
دنیا به این سمت رفته داره استفاده میکنه.
من هیچ جای دنیا چنین چیزی رو ندیدم آقای تباشیر. شما آقای محمدی نژاد چنین تجربه ای دارید توی دنیا؟
عرض میکنم
بفرمی.
چون جناب سرهنگ رو داریم ما پس.
بله بله.
ببینید من اولا عرض سلام دارم خدمت ایشون و خدا قوت به مسابه مسئولیتی که دارن. کار بسیار سختی دارن، به خصوص توی این روزهایی که از اول سال الان اعلام شده کمتر از یک ماه هوای پاک داشتیم. یعنی این موضوع آلودگی بدونیم که کاملا به موضوع ترافیک و حمل و نقل عمومی مرتبطه. برای همین میخوام یک در واقع با اجازه جناب سرهنگ تکمیل کنم که علاوه بر این که ما به عنوان یک شهروند میایم در واقع مسائلی مثل راحتی، ایمنی، سرعت و بودجه سفر رو در نظر بگیریم، ارزان بودنش رو، یک چیزی هم اخیراً اضافه شده در سطح دنیا و اون مسئولیت و تعهد اجتماعیه که ما نسبت به همدیگه، نسبت به هر شهروندی، نسبت به بقیه داره. و در اینجا دیگه وقتی حتی بتونیم از مود حمل و نقل شخصی به دلیل راحتیش استفاده کنیم و هزینه‌ش هم برای ما مطرح نباشه، خودمون رو متعهد میدونیم برای اینکه در یک شهری آلوده تر نشه. در واقع مسئولیت اجتماعی ما رو میاد میبره به اون سمت، سوق میده که از حمل و نقل عمومی بیشتر استفاده کنیم، علارغم اینکه برای ما اجبار نیست، اختیاره. اما در مورد اون موضوعی که فرمودید، ببینید اتفاقا دو روز اخیر در تهران یک همایشی برگزار شد به نام تهران هوشمند. این در واقع بر میگرده، من فکر میکنم که منظور در واقع جناب سرهنگ عزیز این بود که ما میتونیم تمامی سفرهایی که توسط تسهیلات حمل و نقل عمومی در یک شهر انجام میشه، امروز دیگه در سال 2020 میتونیم این رو در واقع کاملا آگاه بشیم ازش و برنامه ریزی کنیم. شما الان ببینید روی این اپلیکیشن های موبایل خیلی راحت شما میگی من از اینجا میخوام برم سمت خونه یا اداره، میاد این نرم افزارهای مثل گوگل، ویز به شما میزان تراکم رو میگه، میگه چقدر تو راه میمونی، چقدر از چه مسیری بری بهتره. پس سفرهای ما هم از این قاعده جدا نیست. اگر ما یک کارتی که امروز در واقع شهرداری تهیه کرده برای هم بی‌آرتی هم مترو، اگه فکر کنیم که هم نقل عمومی عمدش داره روی این دوتا مود انجام میشه، کارتایی که ما داریم این کارتا هوشمند هست. در واقع بنده محمدی نژاد، جناب علی شریفی، آقای کبیری و حتی خود جناب سرهنگ اگه با اون ماشینای مخصوص ناجا نخوان سفر کنن، با این کارتی که ما داریم و عملیات تراکنش سفرهامون رو باش انجام میدیم، کاملا مبدا، مقصد، زمان سفر و مود سفر ما قابل برنامه‌ریزی است برای مدیریت شهری و به هر حال میتونن حداقل تو هر مود سفر، حالا اهم از اتوبوس، مترو یا سیستم های دیگه، حالا پاراترانزیت رو هم اگر حساب کنیم که من البته قبلا هم گفتم مخالفم که تاکسی رو بیاریم جزء هم نقل عمومی، تاکسی هم نقل عمومی نیست، اما قابلیت برنامه ریزی هست و این فرمایششون درسته. میتواند مدیریت شهری در تخصیص در واقع ساعتی اگر ببیند در خطوطی تمایلات سفر کمتر از خطوط دیگر هست، ناوگان رو برنامه ریزی کنه که این ناوگان حالت در واقع جا به جایی در زمان رو داشته باشه. بله. بتونیم جایی که کم داریم تو بدیم، ولی به راحتی نیست.
ببینید، نه این که ثبت بشود یعنی ما داریم اطلاعات ایجاد میکنیم.
این حرم شخصی نیست به هیچ وجه، اینا برایند اطلاعات،
این برایند، اینا
بهش میگن برایند بزرگ.
آقای این بیگ دیتا، بیگ دیتایی که شما میگین، آقای
تمایل سفر نمیگه من محمدی نژاد کجا میخوام برم، میگه هزار نفر مثل من کجا میخوام برم.
آقای مهندس ببینید، اینی که شما میگید با اون چیزی که آقای تباشیر گفتن خیلی متفاوته.
من متوجه تفاوتش نشدم،
حداقل من اینجوری برداشت کردم. و یه ترسی حتی برای این بیگ دیتایی که شما میگین وجود داره. این بیگ دیتایی که شما میگین، من ترسش رو حالا به لحاظ امنیتی اینها نمیخوام بررسی کنم، فقط یک جمله بگم که پایان بحثمون باشه چون فرصتمون هم تمام شده. میرسه به اونجایی که آقای پیمان سنندجی میاد مصاحبه میکنه، میگه آقا ما از نیمه دوم آذر میخوایم در شهر تهران صندلی فروشی بکنیم روی اتوبوس های واحد.
اگر منعکس شد،
اگر آقای
رسانه‌ای بود واقعی نبود، حقیقت منم خیلی بررسی کردم.
نه من مصاحبه آقای پیمان سنندجی رو از چند جا استعلام گرفتم و گفتن که این مصاحبه حقیقیه، وجود داره و اگر ایشون بخواد
مصاحبه بود
در انعکاس،
حالا اون یه بحث دیگه است که اجازه بدید واگذارش بکنیم به یک برنامه دیگه. متشکرم از شما جناب آقای. خیلی کوتاه آقای تباشیر اگر بگید.
آن چی که من عرض کردم آقای جامندس دریافت کردن، حالا عذرخواهی میکنم چون که شما حالا تخصصتون چیز دیگه است، حوزه ترافیک، حالا درست اطلاعات ممکن خدا روش خیلی بالا
شما لطفا،
ولی آن خواهش میکنم، ولی نه اون بحث این که باید اطلاعات مردم مشکل پیدا بکنه، الان که همین اطلاعات دارن به این مسیریابا میدن دیگه، مگه مسیریاب خارجی ما نداریم؟
بله 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 بله
تو این حوزه هست، نه این هم قابل، چون که این بررسی این شرکتی بخواد تو استفاده از این اطلاعات هم بکنه امکانش وجود نداره.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم.
ممنونم جناب اسفندیار تباشیر، ممنونم جناب آقای مهندس محمد محمدی نژاد و سپاسگزارم جناب مهندس محمد مهدی کبیری و سپاس از همه شما شنوندگان محترم، خداحافظ.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. نکات سبک زندگی سالم را در برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیویی سلامت بشنوید.
به زندگی سلام کن. هر صبح شنبه تا پنج شنبه از رادیو سلامت.
موضوع روز سه‌شنبه 24 دی ماه ساعت 6:30 نمک و شکر.
همراه ما باشید در برنامه به زندگی سلام کن.
برنامه ای درباره سفیدهایی که سلامت ما را تهدید می کنند.
در صبح روز سه‌شنبه با موضوع سبک زندگی سالم همراه ما باشید. با موضوع کنترل مصرف نمک و شکر.
ارتباط تلفنی با دکتر سید مهدی میرغضنفری، پژوهشگر طب سنتی.
برنامه زنده به زندگی سلام کن روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به زندگی سلام،
به زندگی سلام کن،
به زندگی سلام کن.
صدا خوبه؟
تحلیل و بررسی اتفاقهای اخیر سیاسی در ویژه برنامه قرارگاه شبکه رادیویی جوان. قرارگاه برنامه‌ای در تحلیل و واکاوی اتفاقها و حوادث پیش آمده سیاسی کشور. ویژه برنامه قرارگاه را سه‌شنبه 24 دی ماه ساعت 23 تا 24 از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
برنامه و این صداست که میماند.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه، انشاءالله همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. دوستان، همطور که مطلع هستید، بارندگی‌های اخیر موجب مشکلات فراوانی شده، از جمله استان سیستان و بلوچستان. هموطنانمون در این استان دچار مشکل شدند و سیل مناطق زیادی از این استان رو در بر گرفته. همینک ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای رضا یزدانی، همکار گزارشگرمون در استان سیستان و بلوچستان. آقای یزدانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم پارسانیا سلام میگم، همینطور ایزان شنونده در رادیو گفتگو. از جنوب شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، استان پهناور، سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض بکنم که با توجه به 3 روز بارندگی پی در پی در استان سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از شهر نیکشهر، قصرغند، فنوج، بخش لاشار، بخش بنت، اطراف کنارک دچار آب گرفتگی زیاد شدید و خدمت شما عرض بکنم به مرحله بحران رسیده، به طوری که 220 میلی‌متر ببخشید بارندگی رو در این مناطق ثبت شده و بعضی جاها عمق آب به بیش از 4 متر رسیده که متاسفانه امداد رسانی به این عزیزان دچار اختلال شده. راه ارتباطی 200 روستا قطع شده، برق 120 روستا کاملا قطع شده، آب 120 روستا 118 روستا کلا قطع شده، زیرساختا، بخش های کشاورزی، باغات موز، زرابات کلر زیر آب رفته و خب خیلی از ایزان تلاش میکنن که به نوعی از این آب کاسته بشه، به جاهای هدایت بشه این آب تا بتونن امداد رسانی بکنن. چند فروند هلیکوپتر هوانیروز از طرف کنارک بالاخره کمک های مردمی رو تا حدودی به دست این سیل زدگان رساندن و خب با توجه به شرایط حساس جوی امکان پرواز هم فعلا مقدور نیست و منتظرن تا راه‌های زمینی بازگشایی بشه تا به نوعی امداد رسانی، کمک رسانی بشه به عزیزان گرفتار در سیل. و خب اولین محموله کمک‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم امروز به منطقه ارسال شد و انشالله که این مدارهای مواصلاتی بازگشایی بشه تا بتونن این کمک‌ها رو به دست سیل زدگان برسونن. خدمت شما عرض بکنم که 1000 نفر از عزیزان ما در این مناطق فعلا اسکان موقت داده شدن تا جایی که دسترسی بوده به اونها و خب محورها اجازه میداده که ارتباط زمینی برقرار باشه. انشالله که این آب فروکش کنه، هدایت بشه به رودخانه های فصلی و جاهایی که تا حدود این مسیرها بازگشایی بشه که امکان تردد زمینی فراهم بشه تا عزیزانی که 3 روز در گرفتار هستن در سیل انشالله مشکل اونها حل بشه و به نوعی امداد رسانی بشه. و خب چندین نفر هم مفقود شدن بر اثر این سیلاب شدید و جنازه 3-4 نفر فعلا پیدا شده و بازم عزیزان ما در هلال احمر در تلاشن، جستجو میکنن که بقیه اجساد رو پیدا بکنن. انشالله که عزیزانی که اونجا گرفتار هستن هرچه سریعتر بتونن در این جای امنی استان داده بشن و دسترسی به اونها فراهم بشه.
درست، یعنی هستن کسایی که هنوز دسترسی ندارین بهشون؟
بله، 120 روستا فعلا اصلا دسترسی به اونها مقدور نیست چون آب ارتفاعش به عمق 4 متر رسیده و خدمت شما عرض بکنم که خب الان دسترسی
4 متر، یعنی در واقع مثلا ممکنه بعضی ساختمان‌ها زیر آب رفتن.
بله، رفته، خیلی از بناهای قدیمی، خیلی از ساختمان‌ها زیر آب رفته و متأسفانه با غایب هم خدمت رسانی به اینها مقدور نیست چون به هر حال آب روان هست و امکان واژگونی غایب هم هر آن وجود داره و خب مقداری سخت شده امداد رسانی به این عزیزان. ان شاءالله آب فروکش بکنه، بارندگی رد شده فعلا، ان شاءالله تا فردا پس فردا این آب کاملا فروکش بکنه و بتونن امداد رسانی به این عزیزان انجام بشه. و خب برق و آب این روستاها هم تا موقعی که قطع بشه یه مقداری زمان میبره تا این مشکلات این مردم مرتفع بشه، کم بشه.
بله، خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای یزدانی. واقعا آدم نمیدونه تو این مواقع چی بگه، براشون آرزوی صبر دارم، امیدوارم که هرچه زودتر اقداماتی انجام بشه که این عزیزان بتونن از این مشکل فارغ بشن.
انشالله. و خدمت شما عرض بکنم در پایان میخوام بگم که کمک های مردمی فعلا نیاز مبرم به وسایل گرمایشی هست، پتو هست، کنسروجات، مواد خوراکی هست که به دست این عزیزان برسه. این بعضا سه روز هست که دسترسی به هیچ چیزی ندارن و خب بهترین شرایط الان کمک رسانی به این عزیزان بحث کنسروجات و مواد غذایی و پتو و وسایل گرمایشی هست که انشالله اگر اسکان موقت هم داده بشن این وسایل به صورت در اختیار آن بزرگواران قرار داده بشه.
بله انشالله. خیلی مشکرم آقای یزدانی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و برای همه عزیزانی که دچار این حادثه شدند صبر آرزو میکنم و انشالله که خداوند کمکشون کنه که از این مشکل بتونن به راحتی بیرون بیان. خیلی مشکرم، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه کتاب قانون باشید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 65 عهدنامه ها و مقابل نامه های بین المللی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. به رأی می‌گذاریم. توجه بفرمایید. نتیجه رأی: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 53 نفر، شماره آرا 53 نفر، موافق 46، مخالف 1، ممتنع 6. تصویب نشد.
جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
وقتی شما هموطنان عزیز بخیر باشه، انشالله همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 30,000-10,35 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم